سلام به همه مخاطبین عزیز پایگاه خبری اخبار شبکه هوانوردی. امیر حسین موسوی مقدم هستم، سردبیر کن نیوز. تا دقایقی دیگه با جناب آقای کاپتان برزو بهنام مصاحبه خواهیم کرد و با ایشون بیشتر آشنا خواهیم شد. در ابتدا من یک مقدمه رو از ایشون عنوان میکنم و بعد آقای بهنام به ما اضافه خواهند شد. آقای بهنام 34 سال تجربه حضور در شرکت هواپیمایی یونایتد ایرلاینز رو دارن. 15 میلیون مایل رو ایشون پرواز کردن. اگر بخواد معادل سازی بشه، ایشون 18800 بار دور کره زمین پرواز کردن و 63 بار فاصله بین ماه تا زمین رو رفتن و بازگشتن. 3 میلیون مسافر رو هم کاپتان بهنام با ایمنی جابجا کردن. اما نقطه عطف کاری ایشون در 13 فوریه 2018 انجام شد، جایی که آقایان برزو بهنام، پاول ایز و ادگاگاریان، خلبانان پرواز شماره 1175 شرکت هواپیمایی یونایتد بودن، پرواز از سان فرانسیسکو به هونولولو انجام می شد در 36000 پایی و 320 کیلومتری مقصد بر فراز اقیانوس آرام. موتور سمت راست این هواپیما، موتور شماره 2، با مشکل مواجه شد که با مهارت کاپتان بهنام این پرواز با 381 مسافر به صورت ایمن در فرودگاه مقصد به زمین نشست. بیشتر از این نمیخوام صحبت کنم. فقط یه نکته دیگه که من لازم میدونم بگم، موقعی که قطعی شد انجام این مصاحبه با آقای بهنام، قرار بود سوالات مختلفی به ذهنمون رسید که از ایشون مطرح کنیم، از ایشون بپرسیم، اما توی تیم فنی کن نیوز به این نتیجه رسیدیم که لازمه ایشون ابتدا برای مخاطبین صنعت هوانوردی در ایران به طور کامل معرفی بشن. این به منزله جسارت به ایشون نیست، ایشون معرف حضور بسیاری از مخاطبان ما هستن، اما واقعا نیاز هست که یک بار دیگه از زبان خودشون معرفی بشن به ایرانیان. ببینم اگر آقای بهنام حضور دارن. بله،
منتظر هستیم که آقای کاپتان برزو بهنام به ما بپیوندن. سلام به شما کاپتان، ظهرتون بخیر در کالیفرنیا. لطفاً با مخاطبین عزیز ما احوالپرسی بکنید تا بریم به سراغ سوالات.
سلام، خیلی ممنون برای که منو دعوت کردین اینجا که در خدمتتون باشم و همینطور میخوام سلام بکنم به تمام هموطنان خوب ایرانی خودمون و کسایی که توی چند ماه گذشته ما رو دارن فالو میکنن. باعث افتخاره که اینجا باشم بتونم به سوالای شما جواب بدم. بفرمایید.
ممنونم از شما، باعث افتخار ما هستش که شما رو اینجا داریم و این مصاحبه رو با ما انجام میدیم.
یک دقیقه وایسین.
بله حتما.
میبخشید، خانم ها گفته بود که شما باید چیز روشن بکنیم. چرا؟ بله بفرمایید.
آقای بهنام، قطعا شما برای خیلی از مخاطبین صنعت هوانوردی در ایران معرفی شدید، اما دوست دارم یک بار دیگه از زبون خودتون برای ما معرفی کنید سوابق تحصیلی و کاریتون رو به صورت مختصر. ممنونم.
باشه حتما. من آمول دنیا آمدم و شب دو روز بعدش رفتیم تهران بزرگ شدم. مدرسه دبیرستان تهران رفتم، سال 1976، سه سال قبل از انقلاب، من از ایران اومدم بیرون، رفتم انگلیس برای تدریس و 9 سالم که بود رفته بودیم، پدر من برده بود فرودگاه مهرآباد تهران و من یه هواپیمای بونگ 747 پنام دیدم. این شد که یه روزی بتونم خلبان بشم و به امید خدا بتونم پرواز 747 بکنم. رفتم انگلیس 4 سال درس موندم. اون زمان 1976 تا 80 وضع انگلیس به این خوبی که الان هست نیست. هواپیمایی های انگلیس، شرکت های هواپیمایی فقط 2-3 تا بیشتر نبود، یکی بی او ای سی بود، یکی بریتیش ایروایز بود. اینطوری که رشدی که تو امریکا وجود داشت اونجا وجود نداشت و من با یه خلبان بریتیش ایروایز آلن بیتکلیف آشنا شده بودم. 737 کاپیتان بود. به من گفت پسر تو اینجا به دردت نمیخوره، با یه پاشی بری امریکا اگه میخوای تدریس بکنی. و اون زمان بود که تازه چیز شروع، انقلاب شروع شده بود، مشکل بود، ولی من هیچ وقت گیواب نکردم. همش رفتم 3 بار سفارت امریکا هی تقاضای تحصیل من اقدام کردم اولش و چیز گرفتم، ویزا گرفتم، ویزای مدرسه که بیام خلبانی بخونم تو، چون مدرک لیسانسمو گرفته بودم برای ویزای امریکا. به من چیز داده بودن، اپلیکیشن پر کردم و رفتم دو سفره با داشتن ویزا توی چیز با میخواستم ویزا بگیرم که برای تحصیل بیام امریکا و 3 بار من رو رد کردن و بعد از اون 3 بار آخرش به من ویزا رو دادن. اومدم امریکا از صفر شروع کردم، خودم مرسه خلبانی ثبت نام کردم. انقلاب شروع شده بود، پول نبود، مشکلات زیاد بود و تو فرودگاه کار کردم، هواپیما میشستم، زمین میشستم، مکانیکی کار میکردم تا تونستم که یواش یواش ساعت پرواز درست کنم. بعد همون اوایل متوجه شدم که استخدام شدن برای شرکت بزرگ یونایتد که تو سان فرانسیسکو بزرگترین شرکت هواپیمایی امریکا است مستلزم اینه که من ساعت پرواز زیاد داشته باشم. واسه همین رفتم بعد درسم مربی پرواز شدم، ساعت پرواز درست کردم، چارتر پرواز کردم، ایر تاکسی پرواز کردم، کورپوریشن پرواز کردم، کامیتر ایرلاین پرواز کردم و من ایرلاین ترانسپورت پایلوت لایسنس داشتم. کاپیتان یه شرکت کامیتر بودم با 4000 ساعت پرواز که اون موقع یونایتد 1985 منو استخدام کرد. ولی همون سال 1985 یونایتد استرایک داشت، اعتصاب داشتن خدمه خلباناش و من استخدام شدم و همون هفته بعدش منو از کار بازنشست کرد، چیز کردن، یعنی منو فایر کردن، از کار بیرون کردن، چون من با حزب کارگر بودم و اونا نمیخواستن اون لاین استرایک که هستش که مردم اعتصاب میکنن، اون لاین نمیخواستن کراس بکنن و واسه همین اون آرزوی عمرم اومد جلو چشم و رفت، چون اینقدر زحمت کشیدم برم یونایتد کار کنم. یه هفته استخدام شدم، هفته بعدش منو اخراج کردم، چون من حالا با اینکه من هنوز حس میکنم ما حزب کارگر هستیم، با اینکه لباس سفید میپوشیم، اینجا امریکای دو نوع کارگره، لباس آبی و سفید. اونا آبی هایی که اصلا فنی کار میکنن، این الکتریشن ها و اینجور چیزا و وایت کالر ها، این دکتر ها و خلبان ها وایت کالر هستیم ما. و دو سال طول کشید که یونایتد من باز برگرد چیز کنه، درخواست بکنه که برگردم بیام سر کار. 1987 منو دوباره خواستن. برای میتونی بگم 16000 نفر برای یونایتد اقدام کرده بودن، از این 16000 نفر فقط 800 نفر استخدام شدن، یعنی هر از 800 نفر از 16000 نفر استخدام شدن. و سن 28 سالگی من خلبان 747 برای یونایتد شدم. اون دریمی که داشتم اومدش درست، یه حالت سرکل یا دایره تموم شد و اون عشق من انجام شد و تونستم خلبان 777 توی سان فرانسیسکو برای یونایتد باشم.
بله، خیلی هم عالی. با انقدر قشنگ صحبت کردید، دو تا از سوالای دیگه من رو هم پاسخ دادید با پاسخ به سوال شماره 1. گفتید دیگه علاقه به هوانوردی رو میخواستم ازتون بپرسم که چجوری شکل گرفت که گفتید و اینکه چگونه وارد یونایتد ایرلاند شدید.
من اگر اشکال نداشته باشه یه چیز بگم، اون زمان تو ایران خب اصلا تو فکر خارج و بدن نبودم و رفتم با پدرم، چند نفر میشناختن تو نیروی هوایی اینا. یکی من دلسرد شدم چون من یه دندونم پر کرده بودم اون موقع و من گفتم چون دندونت پر شده ما خلبانی تو رو استخدام نمیتونیم بکنیم. گفتم دندون پر شدم به خلبانی چه رفتی داره؟ 16 سالم اینطوری بود و بعد متوجه شدم که بیشتر کسایی که فرض کن درباری بودن یا پدرشون سرتیپ بود یا سرلشکر بود، اونا بودن که برای انتخاب میشدن و رو همین حساب اومدم بیرون از ایران که درس بخونم خلبان بشم، چون فکر میدونی که فکر وقتی کوچیکه دنیا بزرگ رو نمیبینی و اتفاقایی که افتاد جلوی من اون زمان ما نمیدونستیم چه خواهد شد در آینده. میخواستم برم مدرکم بگیرم درسم بخونم بیام ایران و به کشورم خدمت کنم که متاسفانه بعد از انقلاب اینا دیگه نشد و موندگار شدیم اینجا. الان 44 ساله که امریکا هستم.
بله، چرا خلبانی رو انتخاب کردید آقای بهنام؟ بخش های دیگه صنعت هوانوردی براتون جذابیت نداشت؟
جذابیت داشت. من رشته که خوندم فیزیکس و مث بود، چون میدونید تمام مادرای پدرای ایرانی همشون بچه‌هاشون میخوان یا انجینیر بشن یا برن مهندس بشن یا دکتر بشن و من در حقیقت تو انگلیس وقتی که متوجه شدم چقدر مشکل خلبان شدن، گفتم این آرزوم به هم نخواهد رسید. دقت کردی؟ واسه همین میرفتم روی چیز مدرسه روی فیزیک بخونم چون علاقه داشتم و گفتم مدرکم بگیرم بعد برم برای ایرونارکل انجینیرینگ، چون یه چی هر کاری برم میکردم با یه با هپما رب داشت. من بچه هم که کوچیکم که بودم تمام هدیه‌ای که به من میدادن اگه پول بود میرفتم موتور هپما کوچولو میخریدم، ملخدار خودم هپما درست میکردم، تو ایران پرواز میکردم یا میرفتم مدل میخریدم درست میکردم. یا بعضی موقع موتور اون هپما کوچولو بودش که ملخداش یاد میاد انقدر کوچولو بود، اونو من گرفته بودم هاورکرافت درست کرده بودم. یه هاورکرافت درست کرده بودم تو ایران که هم رو آب میترست بره هم میترست روی برف بره. وقتم زیاد بود دیگه. واسه همین تو انگلیس وقتی متوجه شدم که نمیتونم بره خلبانی، یعنی عشق خلبانی برسم، چون نمیدونستم امریکا انقدر در بازه و کمک خواهد شد، رفتم دوباره رشته فیزیکس و میخواستم برم ایرونارکل انجینیرینگ. و وقتی پام به امریکا وارد شد تازه متوجه شدم که نه به شخصیت اهمیت میدن، نه کچلی، نه موداری، نه سیاهی، نه سفیدی، نه مسلمونی، نه مسیحی هستی، رنگ هیچ هست، فقط به تو شخص اعتقاد دارن و میگن امریکا درش برای تو بازه، به تو چند تا مردانه میتونی، نمیدونم یه مسئله فارسی هستش نمیتونم بگم، ولی که میدونم که گنجایش خودت چیه تا کجا خودت میتونی برسونی. و وقتی بازی این کشور من دیدم که راحت میتونم برم خلبانی بشم، چون هزاران هزار مدرسه هست دیگه، تمام فوکوس و انرژی ما گذاشتم برای اون. من آب خوردنم شده بود خلبانی، خوابم شده بود خلبانی، غذام شده بود خلبانی، دوست دختر اینا رو ول کردم، فقط فوکوس کردم برای خلبانی، چون مجبور بودم، چون پول نداشتم این خلبانای دیگه که خیلی ریلکس باشم، تمام وقت زندگی رو گذاشتم تو خلبانی. کورس 4 ساله رو من 2 ساله تموم کردم.
واو عالی. آی بهنام، فکر میکنم شما هم با من هم عقیده باشید که پرواز شماره 1175 به عنوان نقطه عطف کاری شما هستش. خیلی من یه توضیحات خیلی کوتاهی رو در مورد این پرواز گفتم، شما برای ما یکم بیشتر توضیح بدید که از سان فرانسیسکو تا هانولولو به شما چه گذشت؟
خب من هوایی رو خیلی دوست دارم، خیلی هم فکر میکنم قیافه من آدم هوایی میمونه، هم هوایی رو دوست دارم هم اعتقاد اونا رو دوست دارم. خیلی من حدود 30-35 سال بود به هوایی پرواز میکردم و خلبان بودم، که من که خلبانای ایرانی ما میدونم که همه ما مشکلاتی اون بالا داشتیم، هیدرولیک پرابلم داشتیم، موتورمون منفجر شده بود، اینا رو ما همه ترین کردیم که بتونیم هپه ما رو بشونیم و بعض موقع نمیشه. اگر CLR یا CRM کاکپیت ریسورس منیجمنت تو کاکپیت خلبان تو کابین خلبان زیاد قوی نباشه احتمال تصادف زیاد هستش. من اون روز این اتفاقی که برای من افتاد تنها خودم نبودم که تونستم اینو انجام بدم، یعنی اصلا خیلی کسای دیگه بودن به من کمک کردن، یعنی کمک خلبان من و به اضافه اون ما یه خلبان دیگه یونایتد داشتیم که جام سی تو کاکپیت نشسته بود چون هپ ما پر بود. این هپ ما 747 ما بستگی به چه شرکت ها داره، برای ما 364 نفر توش جام میشه شرکت یونایتد.
چیپر 7؟
بله تریپل 7.
چیپر 7؟
بله تریپل 7 دیویست. ما تریپل 7 دیویست داریم، تریپل 7 دیویست ای آر اکستندر رنج داریم، تریپل 7 300 داریم اکستندر رنج. بعد این تریپل 7 دیویست انجیناش پرد ویتنی هست، 90,000 هورسپاور، 90,000 تا اسبه و خیلی هپ ما خوبیه. از B model we have AB and 300 از B model. من خیلی دوستش دارم، یعنی حالت بهش میگم حالت تراک میبونه، میدونی ویر از اون 300 خیلی کلاسی تر و قشنگ تره، یعنی کادیلاکه. و میگم اون روز این اتفاقی که بر من افتاد دلیلی که به این بزرگی شد توی دنیا که خلبانای امریکا و الپا ایرلاین پایلت اسوسییشن که حزب کاری ما هست که 65,000 تا تو امریکا کانادا چیز داره عضو داره و 250,000 تا توی دنیا، دلیلی که اینا من انتخاب کردن که اون جایزه یا اوارد رو به من بدن به خاطر این بود که ما 20 مایل مونده بود به مقصد برسیم روی دریا. اگه این اتفاق بالای امریکا افتاده بود مسئله نبود، 40-50 فرودگاه بود ما میتونستیم بریم بشینیم، ولی بحث وسط اقیانوس این اتفاق میفته تو نمیتونی هپ ما رو بشونی، دقت کردی؟ و ما یه دونه ایمرجنسی نداشتیم اون روز. ما 9 تا ایمرجنسی مختلف داشتیم. اولا که موتور منفجر شده بود، بعد کاولینگ یا اون بعد از اطراف موتور در اومده بود ایروداینامیکلی، هپ ما خیلی کامپرومایز شده بود، پرواز نمیتونست بکنه و خلبانای خوب ایرانی ما بعد بچهای دنیا اینو حس میکنم.
بله.
که چیزی که من دارم میگم، چون اصولا اون بالا که هستی ارتفاع کروز که هستی ارتفاع کروز که هستی میخوای بیای پایین با هپ ما تو چیز کم میکنی. بله. چی میگم موتور تو میاری گلاید میکنی میاد پایین، یعنی بدون قدرت موتور شما موتورتونو تراتور میانه عقب و هپ ما شروع میکنه گلاید کردن. رو اتفاق بر ما که افتاده بود، من باید موتور سمت چپ مکسیموم فشار میدادم تا 100% به من قدرت بده، چون هپ ما با 1000 فوت 1200 فوت در دقیقه بیاد پایین. و دلیلم به خاطر این بود که سمت راست اگه موتور فقط خاموش شده بود مسئله ای نبود، و چون منفجر شده بود و اطرافش کنده شده بود ایرودینامیکلی خیلی کامپرومایز شده بود هپ ما، نمیتونست پرواز بکنه. به اضافه اون اتوپایلوت ما از بین رفته بود، به اضافه اون اتوتراتور ما از بین رفته بود، به اضافه ما رفته بودیم توی اب. اصولا هوایی که شما همیشه میرین هوا عالیه، ولی این روز چیز نبود، هوا ابری بود تا 2000 فوتی رانوی. و من برای CRM من یه جایزم اونطوری به من دادن و الان طوری شده که این CRMی که ما تو کاکپیت انجام دادیم شده درس برای خلبانای جدید یونایتد، دقت کردیم؟ برای خلبانای جدید یونایتد رو درس کردن و میگم تو امریکا ما همین رو شریک میکنیم، به شرکت امریکن فرستادن، به شرکت دلتا، ساوت وست، که به مکزیک فرستادن که خلبانه اونام بتونن یاد بگیرن. برگردم باز به سوالتون، اگه این اتفاق بالای امریکا افتاده بود مسئله نه، ما میشستیم، ولی چون روی دریا بودیم و جایی نبود بشینیم، تنها چیزی که یعنی تمام این 34 سال تجربه من بود، چون هم هاپما خلبانی کردم، هم کمک خلبان بودم، هم کاپیتان بودم، هم چکرمن هستم من که به خلبانای دیگه تعلیم میدم، هم اکروباتیک انجام میدم من، همین عمر رو هم از اون اونا همه به یه طرف علاوه سکیل یا برداشت من درباره خلبانی، از یه طرف دیگه پدری که من داشتم که 2 سال پیش فوت کردن، انقدر آدم قوی بود، انقدر آدم قوی بود، انقدر پدر و مادر تو زندگی من اهمیت داشتن و تأثیر رو من گذاشته بودن که اون قدرت پدرم رو تو خودم میبینم. همیشه با ایستادگیش بود، دقت کردین، و همیشه به من میگفت بله. زندگی هیچ وقت گیواب نکن، هر اتفاقی افتاد یه راهی همیشه هستش، گیواب نکن. و یه مسائلی بود، حالا دربارش نمیخوام صحبت کنم، ولی من 19 سال 20 سال از خانوادم دور بودم و تنها چیزی که پدر من زنده نگه داشته بود به من گفته بود که وقتی این بود که بتونه بیه تنها پسرش که من هستم و بتونه ببینه. و اون روزی هم که این اتفاق افتاد پدر من خیلی مریض بود، منم به خودم اون قول دادم که زنده بمونم که بتونم ازش ببینم و ازش خداحافظی کنم. 2 ماه بعد از این جریان پدرم از دست دادم و یه چیزی بود که باز میگم یه حالت سرکولی بود که اینا با هم وصل شد، دقت کردیم به هم وصل شد. و خب باعث قدردانی هست از شرکت یونایتد و الفا که این جایزه رو به من دادن، برای جایزه برای من نیست، برای خلبانای دیگه هستش، خلبانای من، مهماندارای من. خود ترینینگ یونایتد خیلی خیلی اثر داشت، من ترسی از یونایتد نداشتم که بخوان منو اذیت بکنم بعدش. و بعد از این جریان ما 2 ماه سر کار نرفتیم تا NTSB و FAA اینو چیز بکنن، یعنی تجزیه تحلیل بکنن که چه اتفاقی اون بالا افتاد. چون واقعا اگر این خدای نکرده این حرف ما روی دریا سقوط میکرد، بزرگترین فاجعه دنیا میشد.
بله.
هواپیمایی بودن که به هم خوردن، 2 تا پنم 747 تو تنریف به هم بله. خوردن، مسافر بیشتر بود ولی یک دونه. و همونطوری هم شما میدونین بچه های زیر 2 سال و چیزی تو هواپیما 364 نفر مسافر بیشتر نداره، ولی ما 381 آدمی زاد توش بود، چون بچه های زیر 2 سال زیاد چیز نیستن، یعنی souls on board ولی به چی نمیان؟
به حساب نمیان، به حساب نمیان.
آره ولی برای بویت براس به حساب نمیان چون اقدریه، درسته؟ ولی و دلیلی هم که من این جایزه رو به من دادن و آقای سالی، من با آقای چیز سالی هستش که توی نیویورک شرکت سه بود، بله با اوشونم دوست هستم، سالنبرگ، بله سالی که مووی هم دربارش درست کردن،
بله
ایشون هم این جایزه رو که من گرفتم نگرفت. حالا نمیخوام بگم من بهترم، این جایزه این بود که هم مسافرها سلامت برسن هم هواپیما.
بله
سری هواپیما رو دست داد، دقت کردی؟ و میگم توی اقیانوس اطلس که یا آرام بهش میگم، ولی واقعا آرام نیست، اگه شما با 200 مایل در ساعت بیان به موج 10 متری بخورین هیچی از هواپیما نخواهد موند. بله و این اجازه چیزیم که به من سوپریر ایرمنشیپ که به من دادن از 1931 تا الان فقط این چهارمیش بود که واقعا اینو باید میستن که دست بدن. این حالت نوبل پیس پرایس هست برای ساینتیست ها، مهندس ها اینا، این همچه حالتی برای خلبان ها داره و این اجازه رو به من داد که بتونم با مردم صحبت بکنم و سیفتی ایرلاین رو بیارم بالاتر. میدونی تمام چیزایی که بر من اتفاق افتاد حالت انیمیشن و پاورپوینت پرزنتیشن درست شده، فرستادن شرکت های مختلف. همین امروز هم قبل از اینکه بیام اینجا توی خود یونایتد، وبسایت یونایتد عکس ما رو گذاشتن، همین امروز نیم ساعت پیش گذاشتن یونایتد دیلی نیوز. حالا اگه بتونم کپیشو بگیرم برات میفرستم. و اینم میخواستم به دوستای خودمون بگم، دوستای شما، دوستای خودم بگم، از من خیلی تقاضا برای مصاحبه اینا میشه با شرکت‌های مختلف، سمینارهای مختلف من دادم و برای من شخصا اصلا مهم نیست با کی صحبت بکنم، چون این اینفورمیشنی هستش که درباره سیفتی و یا شناختن خودم میخوام به مردم بگم که منم این خودتون بودم، یه عشقی داشتم، یه آرزوی داشتم، پشت کار گذاشتم و اومدم خلبان شدم و یه اتفاقی که افتاد منو گذاشت روی سپاتلایت، میدونی؟ وگرنه من از خلبانای ایرانی بهتر نیستم، بعضی اونا از من خیلی ارجحیت بیشتر دارن. 250,000 تا خلبان توی دنیا هستش، یکی اون انتخاب کردم، گفتم ما اینو فرض کن نمونه کردم برای یه مدت کوتاهی تو زندگی و باز من این آدم معمولی میرم سر کار، کارام میکنم، لذت میبرم، دلم میخواست که هیچ وقت تموم نشه، ولی متاسفانه 65 سالگی نمیتونم جامبو جت بپرم، ولی هواپیمای شخصی خودم رو تا آخر عمر پرواز خواهم کرد. بله.
کاپتان بهنام، شما برای اون 381 مسافری که در پرواز 1175 حضور داشتن به منزله یک فرشته نجات هستید، قطعا همینطور خواهد و شما به نوعی سند تولد دوباره اون افراد رو امضا کردید. این چه احساسی به شما میده که شما توی زندگی یک سری آدم اینقدر ثمر داشتید و اینقدر اثر داشتید؟
این سوال خیلی خوبیه. من وقتی که این اتفاق افتاد، اولا یه چیزی براتون بگم، وقتی که موتور منفجر شد تمام کامپیوترهایی که روی موتور هست که علامت رو میفرسته به توی کابین خلبان روی آیکس، موتور کامپیوترها کنده شد و اینفورمیشنی که روی آیکس ما بود انگار که هر دوتا موتور داشت کار میکرد. دقت کردی؟
30 ثانیه اول
اصلا ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاد. ما اصلا فکر کردیم که مید ایر کالیژن داشتیم، یعنی یه چیزی به ما خورد که بالا هواپیما یه دوم هواپیما کنده شد. چون من دارم مغزم داره میگه درجه رو نگاه کن، دو تا موتور خوب داری، ولی بدنم داره یه چیز دیگه میگه. هواپیما یعنی واقعا 777 با این عظمتش، این 777 اینطوری رول کرد، داشت برگشت پشتک میزد که من اینو تونستم کنترل کنم. بعد از 30 ثانیه اول وقتی سمت راست موتور خاموش شد، من میدونستم واقعا چی دارم. گفتم سویر انجن دمیج چکلیست انجامش دادیم با خیلی مشکلات، چون انقدر صدا تو کابین خلبان زیاد بود واقعا داشتیم فریاد میزدیم که همدیگر رو بتونیم بشنویم، هیچ چیز ریلکس و این نبود. و برگشتم به اد، خلبان یونایتد بود. در آخر میخوام یه چیزی بگم، بهش میگم، من میگم 5 ستاره که پشت سر هم وصل شد که ما تونستیم اون روز بتونیم این هفته ما رو بشونیم. الان برمیگردم به اون. من به اد گفتم declare emergency with air traffic control، یعنی emergency بگو ما داریم، چون تازه چکین کرده بودیم با HCF Honolulu Control، چون روی دریا با کسی ما صحبت نمی کنیم، نزدیک که میشیم مدار برقی یا صوتی طوریه که میتونیم صحبت کنیم. بعد اولین سوالی که از ایشون میکنن اینه که همیشه تو امریکا ایمرجنسی داری، چقدر بنزین داری که میخوام ببینم چقدر میتونی پرواز کنی، که ما گفتیم فرض کن 100 خورده ای، و گفت چند تا مسافر، این گفت 381 نفر. وقتی من اون لغته که شنیدم انگار که یکی آب سرد رو سر من ریخت، بدنم یه کمی لرزید که خدای 381 آدم این پشت انده، اینا پدرن، مادرن، خواهرن، برادرن، عاشقن، بچه هستن، بعضی زندگیشون کردن تموم داره میشه، بعضی هنوز زندگیشون شروع نشده. اون مسئولیت رو پشت من رو گردن من طوری بود که من به خودم گفتم، انگلیسیش میگه I would not fail them، یعنی من اینا رو
ناامیدشون نمی کنم.
خیلی ممنون. آره، من ناامیدشون یا ناامید نمی کنم، یعنی این پرامیسی که من کردم. تمام خلبانای ایرانی ما هم همینن، هر موقع که ما پرواز میکنیم مردم از پوینت اول به دوم میبریم، زندگیشون دست ماست. من بله. خیلی مواقع شده که آدم های خیلی سرشناسی تو هواپیمای من بوده بعد از اینکه از کار اومدن بیرون. منظورم آقای بیل کلینتون مسافر من بود، اون پشت نشسته بود، مادلن آلبرایت، فلان سفیر، فلان استاندار، فلان هنرپیشه، همه هنرپیشه های مشهور امریکایی فکر کنیم. ما فرست کلاس ما پرواز میکردم به نیویورک و لس آنجلس وقتی 767 پرواز میکردم. و خیلی شخصیت های اون پشت بودن که میدونی زندگیشون مردم میدن دست تو، فقط اونجا جلو نشستی با فرمون. این مسئولیت برای من خیلی بزرگ بود. من به خودم قول دادم که امروز روزی نخواهد بود که من یا ماها بمیریم اینجا، و تمام فوکوس من شده بود که هفرمان رو مستقیم بشونم. خوشبختانه کمک خلبانی داشتم که مال ایرفورس بود، کرنال ایرفورس بود، خیلی تجربه داشت، ولی بار دوم بودش میرفت هوایی. اون کسی پشت ما نشسته بود بچه هوایی بود، اصلا اونجا بزرگ شده بود و اینا، کوستگارد هوایی کار میکرد. برای اون داشت اون میرفت خونه، برای منم که هوایی تقریبا خونه دوم، من 30 سال میرم اونجا. بین ستای ما ای تجربه ما میذاشیم بالای 120 سال تجربه تو اون کابین خلبان بود. اون به یه جا ترینینگ که یونایتد به من کرد داده تا حالا، بگم یونایتد ایران بالای 1,000,000 دلار رو من خرج کرده که من این خلبانی که الان شدم بتونم بشم. و سیارم و یونایتد شروع کرد. اگر شما سابقه یونایتد نگاه کنین، خیلی چیزا تو ایویشن و یونایتد اولین کسی بود که این کار کرد. حتی بوئینگ 777 ما بودیم که رفتیم به بوئینگ گفتیم این هپی ما رو بسازین شما برای ما. و خود من تو کادری بودم که برای خلبانا و اینتراکشن ما با ماشین، یعنی اتوپایلوت کجا باشه، درجه ها کجا باشن، من تو اون گروهی بودم که پیشنهادامون رو به بوئینگ داده بودیم که 777 کابینش رو اینطوری بسازیم که برای ما خلبانا راحت باشه. دقت کردیم که استفادهش طوری انقدر کامپلیکیت نباشه که سردرد مردم بگیرن نتونن. میدونم خیلی چیزا باید سادهش کرد. یه سوالی هم یکی از جوانای ایرانی پرسیده بود، هرچی اپم بزرگتر میشه آیا مشکلتر میشه؟ حقیقتا نه، آسانتر میشه. و این مسئولیت اون روز طوری بر من بود که گفتم باید اپم رو بشونیم و باید همه نجات پیدا بکنم. و همینم که شد، چون میدونی که هرچی تو تصمیم بگیری و بتونی ببینی همون خواهد شد. من تو این فکر بودم که خیلی لندینگ من خیلی خوب و ملایم باشه رو فرودگاه هوایی، ولی خب خیلی مشکلات زیادی بود که حلش کردیم و درباره اون 5 تا ستاره هم بعدم بهت میگم.
حتما. آقای بهنام، میدونم که شما چند نیوز رو دنبال میکنید توی اینستاگرام و خب به تبع یه سری اخباری رو از صنعت هوانوردی ایران به گوشتون خورده، دیدید، یا حالا از جاهای دیگه منابع مختلفی هستن که میتونید اخبار رو دنبال کنید. وضعیت صنعت هوانوردی در ایران رو چطور میبینید؟
در ایران یا امریکا؟
در ایران.
در ایران چطوری میبینم؟ من خب میخوام پازیتیو باشم و فکر این بکنم که رشد خواهد کرد. میدونم الان بین ایران و امریکا مشکلاتی وجود داره، تحریمایی وجود داره و دلم خیلی میخواست که این دوتا دولت و سیاست بتونن با هم بشینن کنار بیان. دست من نیستش، از من هیچ وقت سوال نکردن و موقعیت ایران خیلی خوبه جیوگرافیکلیش که جایی که قرار داره. مثلا یه بیزنس پلان درست کرده بودم برای ایران اصلا قبل از اینکه امارات به وجود بیاد. اگر ایبیشن ایران رو میدادم دست من، یه شرکت بهتر از امارات میتونستم براشون درست بکنم. من چون 80 میلیون داریم جایی که وجود داره، ایران جایی که هست خیلی میتونست راحت جنب جد داشته باشه به تمام دنیا اگر سران ایران در رو باز بکنن بتونن این راهو انجام بدن. دست من هم نیست، تصمیم مال خودشونه، ولی وقتی شما ایران، جمعیت ایران با ترکیه و امارات مقایسه میکنین و میبینین 80 خورده میلیون جمعیت ما داده شده به شرکت‌های خارجی، این قطر و امارات و ترکیش که اروپا یا امریکا پرواز بکنن، باعث یکمی دلسردیه. ولی به بچه های ایران میخوام بگم که اینا مسئله نیست. شما دوباره بچه که 18 سالشون، 19 سالشون، 20 سالشون، 30 سالشون، 40 سالشونه، برن دوباره خلبانی این کار انجام بدن، چون همه چی عوض خواهد شد. خدای خواهد اومد و یه کاری خواهد شد و رابطه ها خواهد خوب شد و ایران هم خواهد شرکت هم هواپیمای بوئینگ بخره، هم هواپیمای برزیلی بخره، هم هواپیمای ایرباس بخره، چه داخلی چه خارجی بدم خوشو گسترش بدم. امید من برای ایویشن خیلی خوبه، چه تو امریکا چه اینجا. قبل از این کرونا اتفاق بیفته شرکت های امریکایی پر بودن و موقعیت بهتری موقعیت بود، بازم خواهد این موقعیت درست خواهد شد. ما 10,000 تا خلبان کم داشتیم توی امریکا که شرکت های این یونایتد و امریکن و جاهای مختلف اصلا مدارس خودشون درست کردن که بچه ها از دانشگاه بیارن بذارن تو کادر خلبانی بهشون درس بدن برای خلبانی یونایتد بشه. و همین یکی بچه های خودم داره خلبانی میخونه، راحت میتونه همه جای امریکا یا دنیا بتونه بره کار بگیره. پس اینو بدونه که کسانی شخصا این من 5 سال دیگه تو کادر خلبانی ترانسپورت برای یونایتد نخواهیم بود، باید بیایم بیرون بازنشست بشیم. این موقعیت درست میکنه برای شما. پروازهای داخلی یونایتد هر هفته ما هر صندلی 3 تا خلبان احتیاج داره. اگه 7 تا 3 هفته 6 تا خلبان احتیاج داره. ببخشید 3 تا 3 تا بعد 6 تا. اینترنشنال هر سیتش 6 نفر احتیاج داره. چون همیشه که یه خلبان با یه هفته ما پرواز نمیکنه و شما استراحت باید بکنین، رزرو باشین، ترینینگ هستش، ممکنه مریض بشین اینا. به بچه‌ها میگم دلسردی نکنن و موقعیت خیلی خوب خواهد بود. خدا بخواد که در آینده وضع ایران با کشورهای دیگه در لحاظ رابطه سیاسی خوب بشه، درا باز بشه و بتونن هواپیما بخرن. من لندن که پرواز میکنم میبینم یه شرکت های آفریقایی هستن هواپیمای 787 دارن، یه بوئینگ 777 99 دارن. چرا ما نداشته باشیم؟ این تصمیمایی که اینا خودشون باید بگیرن و وقتی که راه باز شد فکر کنم ایران و خلباناش بتونن خیلی خیلی بدرخشن توی دنیا.
قطعا همینطور خواهد بود. ما هم کاملا امیدوار هستیم که انشالله صنعت هوانوردی کشورمون روزای درخشانی رو به خودش ببینه با همت جوانهایی مثل کسایی که دارن الان تحصیل میکنن و تجربه کسانی که به ما این راه رو برای ما این راه رو هموارتر خواهند کرد انشاءالله. آقای بفرمایید.
نه بفرمایید، منتظر سوال شما هستم.
خواهش میکنم. بارها شده که در ایران برای پست های مختلف، حالا چه به صورت شایعه یا چه به صورت واقعیت، صحبت از این بوده که افرادی از خارج از کشور، ایرانیانی که خارج از کشور فعالیت میکردن برای این پست ها انتخاب بشن. آیا اگر به شخص جناب عالی پست یا مقامی رو پیشنهاد بدن قبول خواهید کرد یا خیر؟
یعنی ایران به من پیشنهاد مقام بده؟
بله، برای کار در صنعت هوانوردی ایران.
خب سن من 60 سالمه و فکر کنم 20-30 سال دیگه من قدرت فکری داشته باشم. این یه لیمیتیشنی وجود داره برای خلبانای ترانسپورت کاتگوری جت که بعد از 65 سالی باید بازنشست بشن. ولی عشق و علاقه من به خلبانی طوریه که من بیزنس پلانم قبلا نوشته بودم، شرکت هواپیمایی درست کردن چه توی امریکا، چه ایر تاکسی، چه برای شرکت هواپیمایی دنیا. خیلی من تحقیقات کردم، خیلی یاد گرفتم و من آدمی نیستم که هیچ وقت من به تنهایی میتونم کاری بکنم. من بزرگترین مغزای دنیا رو دور خودم جمع میکنم، میشیم سر یه میز، تصمیم میگیریم که بهترین کار چی خواهد بود، چطوری یه چیزی رو جلو ببریم. و این نیستش که هیچ کاری ما جلو ببریم شخصا به من منفعت بده. میده یه حقوقی به من خواهند داد، دقت کردی؟ ولی میخوام ببینم که کاری که من میخوام بکنم یا با کمک اطرافیان چیزی که بسازیم چه منفعتی به جامعه میده، چه منفعتی به بچه‌ها میده، چه موقعیت خوب درست میکنه. اگه به من انتخاب، یعنی صحبت شده بود که من چیف پایلت برم یه شرکت هواپیمایی بشم بعد از 65 سالگی، من همین کارا یونایتد کردم، هم چکرمن بودم، هم تو حزب کارگر کار کردم، هم اسیستنت چیف پایلت بودم. من تمام این نالج و اکسپریانس هم رو جمع کردم. در آینده اگر به عنوان یه کارشناس از من دعوت بشه برای یه ساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله یه کانترکت باشه که من بیام بگم آقا تو اینو برای ما درست بکن، من بهترین مغزای دنیا تو امریکا، اروپا، استرالیا میگیرم، میارم، بهشون پول میدم، استخدامش میکنم برای یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، یه الگویی درست میکنیم، یه نقشه درست میکنیم، هپ ما میخریم، درست میکنیم، به عنوان پرزیدنت اف ایرلاین یا سی ای او میتونم یه چیزی درست بکنم، بعد خودم بکشم کنار، اونایی که ما آوردیم بالا رو بذاریم سر کار، میدونی توی مسیر راحت خوب بذاریم براشون که برن. منظور همین امارت شما نگاه کنین، بیشتر مغزایی که تو امارت هستن پول از امارت اومد، خیلی آدمای فعال و خوبی اونجا هستن، چون بعضی الان که من و شما رو دارن نگاه میکنن شاید تو دبی باشن، دوستای خلبان ما اینا، ولی اینا رفتن بهترین مغزای دنیا رو از استرالیا آوردن، از کانادا آوردن، از امریکا آوردن، از لندن آوردن، همه اینا با یه هدف این که یه شرکت بسازیم که واقعا خوب باشه. اون یه چیزی هستش که من علاقه بهش دادم برای 65 سالگی بتونم نگوشیت بکنم، حرف ما خوب بخرم، سیستم یونایتد که خیلی به نظر من بهترین تو دنیاست اونو بیارم، فرسون این ایران یا کشور دیگه، اونو برای خود اون مملکت و مردمش بسازیم
انشاءالله. کاپتان بهنام، شما به عنوان یک فردی که در زمینه خلبانی واقعا موفق بودید، چه توصیه‌ای میتونید به دانشجویان صنعت هوانوردی ایران داشته باشید؟ مصاحبه های قبلی شما رو دیدم، میدونم که در زمینه های روانشناسی انگیزشی خیلی تدریس کردین، خیلی پیشرفته، میتونید در این روابط، در این زمینه ها صحبت کنید. لطفا با جوان هایی که در ایران در حال تحصیل در رشته های هوانوردی هستند یا علاقه دارن که وارد بشن به این رشته ها صحبت کنید و امیدوارشون کنید به این راه.
من چون عشق و علاقم خلبانی هست و چون درس دادن رو دوست دارم، چه خلبانی بوده چه درباره انگیزه یا موتیویشن بوده، 30 سال روش تجربه دارم و به بچه ایرانی میخواستم بگم من حالا اگر زندگی خوبی دارم، مقام خوبی دارم، ارجحیت پیدا کردم یا پول دارم، اینا اینطوری شروع نشد. همه ما از صفر شروع کردیم، مشکلات زیاد بود. خوشبختانه من پدر و مادری داشتم که به هیچ وقت به من لیمیتیشن ندادن که تو این کار میتونی بکنی یا اون کار نمیتونی بکنی، نگفتن طرز فکر چطوری باشه. همه من و خواهرام و فکرمون باز بود، هر دنبال هر کاری خواستیم رفتیم. من رفتم برای خلبانی. راستش هم اگه تو بخوای، اگه یونایتد نبود که خیلی خوب میده، پول خوب میده، اگه یه شرکت باری هم بود یا کمتر از یونایتد پول میداد، باز من خلبانی انجام میدادم. خوشبختانه برای شرکتی دارم کار میکنم که خیلی الاز مالی قویه و ارزش برای ما قائله و پول زیاد میده. این بچه ها باید تصمیم بگیرن که آیا این واقعا اون عشق و علاقه شون خلبانیه، برای چیه؟ بعضی موقع من بالا که میریم، چیزایی که اون بالا میبینی، دنیایی که میبینی خیلی فرق میکنه با کسی که تو آفیس نشسته داره نامه مینویسه یا کنترکت امضا میکنه. اونو هیچ وقت از من کیچ کنن نمیتونه بگیره، اون عشق و علاقه رو. حتی اگه کارم از من بگیرم میتونم برم باز پرواز کنم اون احساس رو داشته باشم. اگه واقعا عشق و علاقه تون اینه، ناامید نشین. تو همون ایرانش هم خلبان ما داریم، با بچه های دیگه صحبت بکنین و با آدم های صحبت بکنین که مثبت هستن و شما رو میخوان راهنمایی بکنن که شما به اونجا برسین. نخواه بخوام بگم این جاب مال منه، من شدم کاپیتان و خدای حرف ما، یک کسی اینه تو نمیتونه این کار بکنه. به منم این حرفا رو زدن، واسه همین در سر نشدم و رفتم دنبالش. بچه برین دنبالش، راهش رو پیدا کنین، از خلبانهای ایرانی، از مهماندارای ایرانی، از جامعه ایویشن ایرانی. خواهش من اینه که بچه ها تقویت بشن. درس خوندن خرجی نداره، پرواز کردن خرج داره. شما همه اینفورمیشن هایی که شما میخواین تو کامپیوتر وجود داره، رو اینترنت هستش، کتاباش هستش، شما میتونید خودتون خودتون رو آماده بکنین. ویدیویی که من چند روز یکی دو روز پیش گذاشته بودم، یه بچه کوچولو ایرانی بودش آرد که یه اصلا هپما درست کرده بود و به خاطر اینکه عشقی که از من پیدا کرده بود، اون عشق هواپیمایی تو فکرش افتاده، پدرش مادرش احسار به من علاقه نشون دادن، پسرشون این کارو کرد. این همون بچه من بودم که اون موقع برای من این آیدیا شروع شد، میدونی، تو فکر خودم. و میگم الان موقعیت ایران خوب نیست، ولی اگه شما بتونین این کارو برین دنبالش، با شخصیت‌های خوب صحبت بکنین، شما کن نیوز یا نیوز ایجنسی های دیگه بهشون اینفورمیشن خوب بدین که اینا برن دنبالش، چون این کرونا و این بد رفت ارتباط هایی که بین ایران و امریکا و کشورهای دیگه، همین عوض خواهد شد. اینا همه خواهد رفت، یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال بعد این بچه ها اگر از امروز شروع بکنه نتیجهش رو خواهند دید، میدونی، این سه چهار سال آینده نتیجهش رو خواهند دید که من درسم رو خوندم، حالا ممکن از ایران بیان بیرون برن ترکیه کار بکنن یا برن قطر کار کنن یا برن چی میگن بیان امریکا بیان یا اروپا، ولی چیزی از این مدرکی شما دارین میگیرین که همه جای دنیا میتونه استفادهش بکنه. امریکا قبل از کرونا انقدر مشکل خلبان داشت که خلبانای استرالیا رو بهشون گرین کارت میدادن که بیان امریکا پرواز بکنن، یعنی رفته بودن کشورهای دیگه خلبانه اونا جلب کرده باشن. خدا بخواد شاید یه روزم برای بچه های ایرانی اینطوری بشه. توصیه من به بچه ها اینه که هیچ وقت گیواب نکنین، برین دنبالش تا جایی که میتونین، اگر یه الگوی خوب برای خودتون درست کنین و برین دنبالش و این انجام بدین، چون معلوم نیست 6 ماه دیگه، یه سال دیگه چی خواهد شد.
امیدوارم که بهترین اتفاقات برای این کشور بیفته، امیدوارم که روزای خوب واقعا بیاد، واقعا روزای خوب.
من معتقدم که خواهد شد. من معتقدم هیستوری ایران اگه شما نگاه کنین خیلی بالا پایین، بالا داشت، پایین داشت، و اصلا هیومن بین، آدم طوری هست، بشر طوری هستش که همیشه این مشکلات رو حل خواهد کرد و جلو پیشرفت خواهد کرد.
بله، خیلی ممنونم آقای بهنام. سوالات من اینجا تموم شد، اما یه دو سه تا نکته بود که من میخواستم در انتها به شما بگم. اولا که خیلی 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 تشکر میکنم ازتون، به ما افتخار دادید، واقعا میگم افتخار دادید که به عنوان اولین رسانه در ایران با شما مصاحبه کنیم. در بخش دوم یه سری مطالبی هست که عنوان میشه و گاهن صحیح نیست. شما هم فکر میکنم توی مطلبی که داشتین عنوان میکردیم یک نکته کوچیکی رو گوشتت کردیم. تمایل ما به این مصاحبه و به انجام مصاحبه با شما و دیگر کسانی که حالا در صنعت هوانوردی اسم و رسمی دارن این هست که شما رو اولا معرفی کنیم، بگیم که بزرگان صنعت هوانوردی کشور هستید، جز بزرگان هستید، و نکته دوم این هستش که یه رسالتی رو ما داریم تو کنیوز دنبال میکنیم، یه خط مشی، یه پالیسی، اون این هستش که امید بدیم به کسانی که دارن حالا یا تحصیل میکنن یا تمایل به تحصیل در این رشته ها رو دارن. صنعت هوانوردی رو عرض میکنم خدمت شما، تمایلمون این هست که بگیم هیچ اتفاق بدی نیفتاده، اگر هم شرایط به نحوی هستش که شاید جالب نباشه، اما قطعا با تلاش دونه دونه این بچه ها و انشالله همت کسانی که در رأس کار این صنعت قرار دارن روزهای خوبی رو پیش خواهیم آورد و کسانی مثل شما معرفی میشن به دانشجویان یا علاقمندان تا اینکه الگو بگیرن از شما و دیگر عزیزانی که حالا انشالله در آینده باشون مصاحبه خواهیم کرد. مجدداً از شما تشکر میکنم آقای بهنام، خیلی ممنونم.
خواهش میخواستم یه نکته درباره اینجا بگم و درباره اون 5 تا ستاره که گفته بودم براتون. اولی که اگه بتونم با بچه های ایرانی صحبت بکنم، اونایی که عشق و علاقه به خلبانی دارن یا اونایی که خلبان هستن میخوام بهتر بشن، اینه که مینیمم شما کار نکنین بچه‌ها، تا جایی که میتونیم ماکسیمم پوش بکنیم برین جلو. به قول امریکایی‌ها go the extra mile، برو. یعنی همیشه سرتو اگه سر یه پیچ میرسی کلتو اینوری بکن ببین اون وره پیچ چیه. همیشه کنجکاو باش، همیشه از خود سوال بکن. ناامید نشین که الان وضع ایران بده یا کرونا وجود داره یا تحریم هست. اینا رو اصلا بذارین کنار. شما خودتون رو فوکوس بکنین. میبخشید جراح من میام لغت های ایرانی مثلا بزنم. اسبایی هستن که بغل چششون رو اینطوری میبندن، میدونی؟
بله.
اسبایی
تمرکز
تمرکز
کنن روی کارشون.
آره نه، بعضی
تمرکز
اسبایی که میدونن تو مسابقه هارنس میذارن اینجا فقط جلو رو ببینی. زندگی بله. شما حالت فریوی داره یا حالت هایوی داره، اتوبانه، خیلی اخراجی زیاد داره تو این اتوبان. ولی اگه بخواید از تهران به کرج برین، رو اتوبان وایسین برین کرج. نمیدونم مثلا درست میگم یا نه، یا میخواید تهران به آمبول برین وایسین رو اون خط. از حتم اگه اومدین بیرون به خاطر دلایل مختلف، بچه دار شدین، طلاق گرفتین، مشکلات کشور وجود داره، مشکلات سیاسی وجود داره، مشکلات مالی وجود داره، باز برگردین رو اون خطتون. چون اون خطه که شما رو به مقصد میبره، نه خط کناری. اینو بگذاریم، اینو انجام بدیم. اون 5 ستاره که مثلا دوباره صحبت میکنم اون بالا، اتفاقی که افتاد این بود. اول 3 دقیقه قبل از اینکه موتور هواپیماتون اون بالا منفجر بشه بین سان فرانسیسکو و هوایی، من رفتم بیرون دستشویی استفاده کنم، اصلا تو کابین خلاص. 3 دقیقه قبلش اومدم نشستم سر جام، 3 دقیقه بعد این اتفاق افتاد. اگه موتور منفجر شده و من تو کابین نبودم، اصلا ممکن من اینجا نبودم. دوم، ما یه خلبان گدک یونایتد تو کاکپیت نشسته بود، 3 تا خلبان بودیم که 3 نفر روی این کار کردیم. 7 دقیقه وقت داریم، این 3 نفر ما تو روش کار کردیم. این خلبان فقط، نه خلبان که هیچی بود، نه خلبان یونایتد که بود، نه هیچی. همون روز صبح 777 درسش تموم شده بود، یعنی تازه از مدرسه اومده بود بیرون، تمام اینفورمیشن تو سرش بود. چون وقتی تمام کامپیوترهای ما به این رفت، این آیپدش رو واز که شروع کرد کمک کردن به کمک خلبان من، چون من داشتم فقط حرف ما رو پرواز میکردم. این ستاره دوم بود. ستاره سوم این بود که ما فقط 200 مال به هوایی مونده بود و اگر به من گفتن 40 دقیقه و 200 مایل، گفتن اگه 300 مایل بود یا 1 ساعت مونده بود، این هواپیما مستقیم رو دریا میشست. چون با موتور سمت چپ که من ماکسیمم فشار داشتم بهش میدادم 100% قدرت، هواپیما نمیتونست رو التیتودش وایسه، داشت میومد پایین. فقط من کنترل کردم که چقدر یواش بیاد پایین. این ستاره سوم. ستاره چهارم این بود که 1000 پوند از این هواپیما کنده شد اطراف موتور روی ارتفاع 36000 فوتی با سرعت 500 مایل در ساعت کنده شد، از هواپیما اومد بیرون. دقت کردی؟ ولی یک دونه این به دم نخورد. حتی اگه 10 پوند با سرعت 500 مایل در ساعت ضرب بکنه، میشه یه فورس یا نیروی 5000 پوندی میخورد به دم هواپیما، میکندش میبردش. این شد ستار نمبر 4. یه ملخ پروانه هواپیما از موتور که کنده شد اومد خورد به بغله هواپیما، درست خورد به اینجای هواپیما، خورد به اینجا.
بله بله.
اصولا وقتی میخوره سوراخ میکنه هواپیما، دیپرشرایز میشه، شما بیاین ارتفاع پایین تا 10000 فوتی که مردم میتونن نفس بکشن. اگه من اومده بودم ارتفاع 10000 فوتی، دیگه نمیتونم 200 مالی هواپیما رو پرواز کنم. اینم ستاره پنجمش بود که این وقتی بال کنده شد یا ملخ و نمیدونم عکسای 777، اگه شما موتورش رو نگاه کنین، انقدر موتورش بزرگه که شما یه 737 از توی موتورش رد میشه بدون بال، انقدر حجمش بزرگه. و خوشبختانه ملخ که جدا شد یا پروانه، خورد به دنده های هواپیما، بهش میگن استرینگرز، اونجا که زیاد سنگین چیزه.
بله بله بله.
میگم یه دلیلی هستش که من اینجا هستم، یه دلیلی هستش که اون همه اتفاق افتاد، ما تونستیم هواپیما رو سالم برسونیم. یک دونه اونها یه جا به جا شده بود یا اتفاق نمی افتاد، من امروز اینجا نبودم. و شاید دلیلش هم این بود که من اینجا باشم بتونم هزاران هزاران آدم های مختلف رو تو دنیا کمک بکنم، چه لازم خلبانی، چه لازم موتیویشن، چه لازم مدیتیشن، اون چیزی که تو بدنم هست بتونم خیلی روک و راحت و شفاف به تمام دوستان برسونم. من یه چیزی اینجا میخوام بگم، داره میخوام نزدیک قد بشیم، فقط میخواستم اینو بهتون بگم. صحبتهایی که من کردم واقعا اثر گذاشته روی مردم. من یه مصاحبه داشتم، یه آقای نوشت که یه کس دیگه تکس کرده بود که میخواست خودکشی بکنه و با این پازیتیف اینفورمیشن هایی که من بهشون میدادم از ناامیدی یه امید پیدا کرد و خودکشی نکرد اون روز و میخواد بره دکترا بخونه. من وقتی دوست دختر من ملیه اینه که شنید، فارسی من الان خیلی بهتر شده از قبلا، اینو ما فرستادیم برای دوستمون علی ترجمه کرد فارسیشو به انگلیسی. وقتی این متوجه شد که جریان چی بود، چه اتفاق افتاد، شروع کرد گریه کردن که حرفای تو داره تاثیر میذاره روح کسایی. و برای من همون دقیقه یه چیز تو زندگی من عوض شد. این کامپاس هستش، کامپاس فارسیش چی میشه؟ کامپاس چیز مغناطیسی نشون میده.
ما بهش میگیم، منظورتون همونه؟
کامپاسی که هفته جغرافیش هستش میرین جلو
قطب نما
میگه؟ ها؟
بله بله قطب نما،
قطب نما. بعد اون در یه خطی هستش که میره طرف شمال یا جنوب. اون
بله دقیقا
اون همه ما تو زندگی اون کامپس رو داریم، میدونی؟ همه تو زندگی اون کامپس شخصی رو داریم که به یه جایی نقطه داره نشون میده. برای من اون یکی چند دقیقه چند درجه تغییر کرد، مسیرم هم عوض کرد. واسه همین که با عشق و علاقه من تمام جون و وقتم و پولم رو دارم میذارم که بتونم به بچه های ایرانی کمک بکنم، هم بچه های خارجی هم بچه های ایرانی. به بچه های خارجی که 30 و خورده سال داشتم کمک میکردم، ولی الان به بچه های ایرانی خیلی بیشتر مایلم که وقت و انرژیمو بذارم که بتونم کمکی کرده باشم، چه درباره موتیویشن باشه، چه درباره خلبانی باشه، چه تو راه دیگه. و میخواستم از شما واقعا تشکر کنم که وقتتون رو به من دادین، وقت با ارزششون رو به من اجازه دادین که بتونم بیام با فالوورای شما و فالوورای خودم بتونم اینطوری راحت صحبت بکنم و اینفورمیشن رو بتونم بیشتر پخش بکنیم.
خیلی ممنونم از شما، افتخار دادید به ما. یک دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، فکر میکنم اگر همینجا تموم کنیم و بحث رو به درازا نکشیم بهترین تصمیم باشه.
من فکر میکنم بله. خیلی ممنون برای وقتی که به من دادیم. امیدوارم که همه بچه‌هایی که تونستن اینو نگاه بکنن خیلی خوششون اومده باشه، و اگه تونستین اینو لایو بذارین و ما هم سعی میکنیم اینو لایو بذاریم که آرکایو بشه. من اصولا اینا رو میذارم تو تلگرامم که بچه‌ها بتونن باز برگردن به حرفا گوش بدن، خودشون تجزیه تحلیل بکنن. چیزای بچه‌ها چیزای مثبتشو بگیرین، اونایی که براتون مثبت نیست همه رو بریزید کنار، فقط چیزای مثبت رو جمع کنین براتون خوبه.
امیدوارم که مخاطبای کن نیوز هم راضی بوده باشن. اگر کمی و کاستی هم بوده از سمت من بوده، عذرخواهی میکنم، به بزرگی خودتون بر من ببخشید. ممنونم از شما کاپتان بهنام، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. ما هم اینجا دیگه شب هستش دیگه.
قربان شما، شب بخیر بهتون میگم. خیلی ممنون برای وقتتون، مرسی
از وقتی که برامون گذاشتید. خدا نگهدار.
خدا حافظ. مرسی.